بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که صاحب فصول دلیلی اقامه کرده اند بر این که نزاع در مره و تکه ارتباطی به ماده ندارد و اون اجماعی است که سکاکی ادعا کرده است بر این که در مجرد از لام و تنوین مفادش تنها خود و نفس طبیعت مرحوم آی آخون اشکال کردند به دلیل صاحب فصول که اگر اجماع روی مصدر منعقد شد این دلیل بر این نمی شود که ما ماده امر رو از نزاع در مره و تکرار خارج کنیم، برای اینکه مصدر غیر از ماده امر، مصدر خودش یک مجموعه مرکب از هیئت و ماده است، هم ماده ای داره و هم هیئتی دارد. پس اگر در مصدر مسئله مطرح باشه، این ربطی به ما مشتقات نمیتواند پیدا کند. ما عرض کردیم که این اشکال مرحوم آقای آخوند به صاحب فصول وارد نیست و استدلال صاحب فصول استدلال متقنی هست. با توجه به دو مطلب، یک مطلب این که ولو این که مصدر خودش ماده فقط نیست و لهو مادتون و هیئه، لکن ادباء متأخر و محققینشون تسالم دارند بر اینکه ماده در مصدر و مشتقات متغایر نیستند و همه مشتقات و همه حیاتی که در یک ماده شرکت دارند از نظر معنای و ماده بینشون اختلافی نیست. ماده فعل ماضی مغایر نیست با ماده فعل مزاره، ماده مصدر هم سایر نیست با سایر مواد، تمام اینها از ماده یکسانند، ولو اینکه در حیات بینشون فرق وجود داره. مقدمه دوم این بود که آیا این مهمتر از مقدمه اول تقریبا، آیا عروض هیئت بر ماده به چه منظوره؟ هیئتی که بر ماده از می شود سه احتمال ابتداعا درش تصور میه. یک احتمال این که عروض هیئت یک معنایی را زائد بر معنای ماده بکند، ضربه علاوه بر اینکه اصل کتک رو دلالت میکنه، اضافه ای را هم دلالت داره و او تحقق الضرب من الرجل القائب فی الزمن الماضی. این اضافه مفاد هیئت فعل ماضیه و همینطور در افعال و اسم فاعل، اسم مفعول و جمیع مشتقات ما ملاحظه می کنیم که هیئت منافات با ماده نداره، مزاد با ماده نیست، بلکه هیئت هم معنای ماده رو با یک اضافه ای و با یک معنای بیشتری تفهیم می کند. این یک احتمال در باب عروض حیات. یک احتمال این که عروض هیئت هیچ در معنای ماده تغییری به وجود نمی آورد، موجب کم شدن معنای ماده و یا اضافه شدن معنای ماده نباشه. این هم یک امر ممکنی است روی اون مبنایی که از امام بزرگوار قدس سره در رابطه با هیئت مصدر و مفاد هیئت مصدر ما نقل کردیم که به نظر مبارک ایشان هیئت مصدر یک معنایی را زائد بر معنای ماده به وجود نمی آورد، بلکه هیئت صرفاً به منظور تمکن از تنطق به ماده است، به منظور اینکه یک شکلی به این ماده و یک صورتی به این ماده داده بشود بدون اینکه یک معنای زائد بر ماده در مفاد این هیئت نقش داشته باشه. احتمال سوم این است که هیئت بخواهد تنقیص کند معنای ماده رو، مقابل اون حرف اول ماده یک معنایی داره، هیئت میخواد این معنا رو یک گوشش و قیچی بکنه، یک قیدی از معنای ماده بزنه، یک جهتی رو از معنای ماده حذف بکند. سوال این است که آیا این معنا امکان داره و یا وقوع داره چنین چیزی که ما ماده ای داشته باشیم که با قطع نظر از هیئت یه معنایی داشته باشه، اما هیئت که برش عارض شد از معنای ماده کاهیده شد و کاسته بشود؟ این حالا اگر فرزن هم یک امر معقولی باشه، لکن یک امری مالفه باقیت، ما جایی نداریم که هیئت یه همچین نقشی داشته باشه. هیئت یا اضافه می کند معنای ماده رو، یا اینکه نه، همون معنای ماده رو دلالت می کنه و هیئت هم فقط برای شکل دادن به ماده و صورت گرفتن ماده است. پس در نتیجه ما جایی نمی توانیم پیدا بکنیم که عروض هیئت نقشش تنقیص معنای ماده باشه، قیدی رو از معنای ماده کنار ببرد. خب وقتی که این دو موقع رو ما عرض کردیم که یکی این بود که مواد در بین جمیع مشتقات چه فعل باشه، چه اسم فاعل و مفعول باشه، چه مصدر باشه، چه اسم مصدر باشه، مواد در همه یکسانه. مقدمه دوم این بود که عروض هیئت موجب تغییر معنای ماده از نظر تنقیص و کم شدن نخواهد بود. وقتی این دو مقدمه رو ما در نظر گرفتیم، خب سکاکی میگوید که اهل ادب اتفاق دارند بر این مصدر مجرد از لام و تنوین مفادش نفس ماهیت، مفاد نفس طبیعت. خب شما بفرمایید که مصدر مرکب از هیئت و ماده است، حرفی نداریم. بفرمایید مصدر لهو هیئتون فی مقابل سائر الحیات، لکن خب اگر مسئله مر تکرار در ماده دخالت داشت، خب در ماده مرم باید مر و تکرار دخالت داشته باشه. پس اگر سکاکی گفت در محدوده مصدر شما مره و تکرار را جستجو نکنید، قیود دیگر را جستجو نکنید، در محدوده مصدر اونی که یافت می شود نفس الماهیه است. خب پس ما می فهمیم که مره و تکرار در ماده دخالت نداره. اگر در ماده دخالت داشته باشه در مصدرم که همین ماده وجود داره، در مصدر هم که ماده ای مغایر با ماده صیغه امر وجود نداره، پس نفس اجماع بر این که در محدوده مصدر مکونهی عبارتن عن المادت والهیئه هیچ معنایی و هیچ جهتی غیر نفس ماهیت یافت نمی شود. این دلیل بر این است که حساب رو تکرار رو باید از حساب ماده شما جدا بکنید. حالا می خواهید برای هیئت مصدر یک معنای اضافی قائل بشید اونطوری که ما عرض کردیم، یا میخواهید برای هیئت مصدر یک معنای اضافی قائل نشوید اونطوری که بزرگوار قدس سره الشریف بیان کردند؟ ازا دلیل صاحب فصول یک دلیل متقن و محکمی هست و ما از راه این دلیل می فهمیم که نزاع در صیغه امر در رابطه با مره و تکرار به ماده صیغه امر نمی تد ارتباط داشته باشه. یک دلیل هم که ما قبلن ذکر کردیم که طرح این نزاع در صیغه امر معلوم میشه که مسئله در رابطه با ماده نیست، ولا اگر در رابطه با ماده باشه چرا در فعل ماضی مطرح نمی کنند؟ چرا در فعل مضارع مطرح نمی کنند؟ چرا در اسم فاعل و اسم مفعول مطرح نمی کنند؟ طرح مسئله مره و تکرار در خصوص صیغه امر دلیل بر این است که این مسئله در رابطه با ماده نخواهد بود و الا بین صیغه امر و سیاق از نظر ماده اشتراک هست. بحث در باب حکم شرعی نیست. حالا عرض می شود که این احتمال که کنار رفت، دو تا احتمال دیگه باقی می ماند. یک احتمال این که این نا مره و تکرار مربوط به خصوص هیئت باشه، یک احتمال دیگه این که مربوط به مجموع هیئت و ماده باشه. اینم خودش یک احتمالی است که کسی بگوید در صیغه الامر و مؤید رو هم این قرار بده که چرا در اینجا کلمه سیقه مطرح شده. سیقه یعنی مجموعه ماده و هیئت. پس دو تا احتمال باقی میمانه. یک احتمال این که در رابطه با خصوص هیئت باشه، یک احتمال این که در رابطه با مجموع هیئت و ماده باشه. حالا کدامش هست؟ این احتمال که ما بخواهیم مسئله مره و تکرار رو در رابطه با مجموع هیئت و ماده قرار بدیم، این احتمال هم صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه در باب مشتقات از فعل ماضی گرفته تا امر و نهی و اسم فاعل و اسم مفعول و امثال ذلک، ما جایی رو نداریم غیر مسئله مصدر، جایی رو نداریم که مجموع هیئت و ماده دارای وضع باشه. تمام این مشتقات رو که ملاحظه می کنیم، حالا شما اسمش و وضع شخصی بگذارید یا وضع نوعی بگذارید یا یک شخصی بگذارید یکیش رو نوعی بگذارید، که این یک بحثی بود که در سابق ما عرض می کردیم، اما اون نیست. مهم این است که در باب مشتقات دو تا وضع وجاره، فعل مضاره یک وضعی در رابطه با هیئتش است و یک وضعی هم در رابطه با مدش وجود داره. از نظر وضع دو تا وضع در کاره، دو تا عنوان در کاره. خب وقتی که دو تا عنوان شد، دو تا وضع شد، ما چطور میشه وقتی که به سیر امر میرسیم بگیم مجموع ماده و هیئت دلالت بر مره و تکرار میکنه؟ مگر مجموع وضع داره تا اینکه در معنای موضوع و لهش مره و تکرار نقش داشته باشه؟ یا باید مره و تکرار رو به حساب ماده بگذارید، داخل در وضع ماده بکنید، یا باید مره و تکرار رو به حساب هیئت بگذارید و بگید مفاد هیئت افعل عبارت از مره و تکراره؟ اما اگر ما بخوایم بگیم که ماده به تنهایی نه، هیئت به تنهایی هم نه، اما این مجموعه دلالت بر مره و تکرار میکنه، این مستلزم این معناست که ما برای مجموعه یک حسابی باز بکنیم، یک وضعی قائل بشویم، در حالی که در هیچ یک از اینها این معنا وجود نداره، فقط در مصدر، اونم باز نه روی اون معنایی که ما ذکر کردیم، روی معنایی که ما ذکر کردیم. مصدر هم هیئتش یه معنا داره، مادش یک معنا ماده دلالت بر کتک میکنه، هیئت دلالت بر کتک زدن یا کتک خوردن میکنه. اونجا مسئله تعدد وزن در کاره. بالاخره در فعل امر این معنا مسلمه که ما مسئله مر و تکرار رو به حساب مجموعه ماده و هیئت که هیئت به تنهایی خارج باشه، ماده به تنهایی هم خارج باشه، لکن مجموع من حیث المجموع دلالت بر مر و تکرار بکنه، این یک معنای غیر صحیح و معنا غیر قابل قبولی هست. پس متعین میشه که ما مسئله مر و تکرار رو تنها در رابطه با هیئت مطرح بکنیم. بگیم هیئت الامر هل تدل على المر ام تدل على التکرار ام لا تدل على خصوص المر ولا على خصوص التکرار. خب به اینجا که برسیم تمام میشه، متاسفانه نه. اینجا مطلبی رو سیدون الاستاد الامام قدس سره بیان فرمودند که بیان نه تنها در رابطه با تشخیص محل نزاع و تحریر محل نزاع، بلکه در حقیقت تحقیق در مسئله مر و تکرار هم هست. یعنی نتیجه این بحث اون قول حق رو نشون میده که ما مفاد هیئت افعال رو عبارت از چی بدانیم. ایشون می‌فرمایند که لا یعقل، تعبیر اینه، معقول نیست که مر و تکرار در رابطه با هیئت باشه. چرا؟ برای اینکه هیئت اونطوری که عرض شد مفادش عبارت از بعث وجوبی اعتباری، تحریک لزومی اعتباری، و به تعبیر مرحوم های آخون، ولو اینکه این تعبیر رو اگر نظرتون باشه ما در صحت این تعبیر مناقشه کردیم، لکن در اینجا فرقی نمی کنه. به نظر مرحوم های آخون مفاد هیئت افعال طلب وجوبیه. ما میگیم بعث و تحریک لزومی، بعث ری اعتباری، ایشون تعبیر مدن به طلب وجوبی. خب حالا حساب میکنین اگر مر و تکرار بخواد به این طلب وجوبی ارتباط پیدا بکنه، معنای مر چه می شود؟ معنای مر این می شود که طلب وجوبی به این طبیعت متعلق شده مرتن واحده، مرتن واحده به تعلق مربوطه، به طبیعت به هیئت مربوطه، یعنی اتل وجوبی مرتن واحده تعلق به این طبیعت گرفته. قائل به تکرار میگه طلب الوجوبی تعلق مکرن به طبیعت. یک طبیعت چجوری میشه طلب وجوبی مکررن به او متعلق بشه؟ با فرض اینکه مسئله تأکید در کار نیست، قائل به تکرار که مسئله تأکید رو مطرح نمی کنه، قائل به تکرار تکرار رو به عنوان تأسیس مطرح می کنه. اون وقت کیف یوغل که طلب وجوبی مکررن به طبیعت واحده فی زمان واحد بدون هیچ گونه قید و شرط مخلفی تعلق بگیره، این یک معنای غیر معقول و معنای مستحیلیه. حالا این بیان ایشون باز یک مقدار توضیح و همینطور دنباله داره که این نیاز به این است که بیشتر من رو باز بکنیم، چون عرض کردم که نه تنها تحریر محل نزاعه بلکه تبیین ما هو الحق و فی هذه المسئله هم هست. حالا دو چند دقیقه یک روایتی رو نوشتم میخوانم. روایت در کتاب تحف العقول صفحه 203 از کلمات امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه میگوید و قال علیه السلام العقل خلیل المؤمن والحلم وزیره و رفق و والده و لین و اخوه و لابد للعاقل من ثلاث ان ینظر فی شأنه و یحفظ لسانه و یعرف زهره. باز یه مقدار دنباله داره. امیر المومنین می فرماید که وقتی که ما عقل رو در رابطه با مؤمن بخواهیم عنوانی به او بدهیم، باید عنوان خلت به او بدیم، بگیم العقل خلیل المؤمن، یعنی اون چرا که انسان از دوست انتظار داره و از خلیل انتظار داره، که مقام خلت یک مقام خیلی بالایی هست. خب شما در همون جریان ابراهیم بعد از که مراحلی رو طی کرد عنوان خلیل الله برش منطبق شد. خلت دوست یک چیزی است که هم راهنمای انسانه و هم مذکر انسانه و هم مبین نقائص انسانه. در رابطه با شخص مؤمن بهترین چیزی که میتواند این عنوان رو پیدا بکنه عقل، و واقعا هم همینه که در روایت میگو العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این یک واقعیت روشنه، تمام هدایت ها هدایت‌های اعتقادی، هدایت‌های عملی، هدایت‌های علمی، همه در رابطه با عقل. اگر انسان عقل خودش رو ازش استفاده نکنه نمیتواند توفیقات زیادی رو به دست بیاورد. پس بهترین دوستی که هیچ گونه قلقش نداره، هیچ گونه فریبکاری درش تصور نمی‌شود، هیچ گونه معونه ای هم برای انسان نداره، حالت انتظاری نسبت به هیچ مسئله ای درش وجود نداره، و علاوه در خلوت و جلوت هم با انسان هست، در هیچ حالتی نیست که انسان بتواند جدای از او باشه. او عبارت از عقل انسان، دیگه بهتر از این تصور نمی شود. لذا امیرالمومنین می فرماید العقل خلیل المؤمن. و قبل از آنی که اون دو سه جمله بعد که به از عرض می شود راجع به حلم و امثال ذالک بحث کنیم، چون در جمله بعدی باز مطلب رو امیرالمومنین در رابطه با عقل و عاقل مطرح می کنند، یه اشاره هم به این جمله می کنیم ولا بد للعاقل من سلاسن. یعنی عقل این سه چیز رو حکم می کنه. این از راهنمایی های عقل. اول ان ینظر فی شأنه، انسان همیشه مراقب موقعیت خودش باشه، مراقب جهات و شرایط خودش باشه که یک رمز موفقیت برای انسان همین توجه به شرایطی است که هر کسی دارای شرایط خاصیه. اگر توجه به اون شرایط داشته باشه و مراقب موقعیت خودش باشه، این یک عامل مهمی است برای پیروزی. اگر ما بدانیم، شما برادران بدانید که در این موقعیتی که الان درش هستید، این موقعیتی که به حمد الله از جهات مختلف اطمینان خاطر برای شما وجود داره، درسته که مشکلات زندگی هست، مشکلات هم فراوانه، ولی بدانید که در زمان طاغوت ما درسته که این قبیل مشکلات رو تا کمتر می داشتیم، اما در مقابل اون نگرانی های فکری، خطرهای جانی، مسائل مختلفی که انسان برخورد می کرد و هیچ گونه‌ای برای عکس العمل در برابر آنها نمی توانست نشان بده. من خودم مکرره در مکرر در همین میدان آستانه در زمان طاغوت مکرر در رر زنهای مکشفه که هیچ گونه حجابی نداشتن دیده می شدن و کسی جرأت نمی کرد که یک کلمه مقابل اینها عکس العملی نشان بده. می بایست انسان ببینه و سرش رو زیر بینداز، متأثر بشه، ناراحت بشه که چرا در پایگاه ایمان، مرکز روحانیت، اینجور مسائل مذهبی علنان زیر پا گذاشته می شود. من یه وقتی جریانی رو مثل این که برا شما گفتم، ولی این جریان چون خیلی برا من عجیب و هیچگاه از خاطر من معنی می شه، طوری اینها اعتقادن در مقابل مسائل اسلامی ایستاده بودند. من یادم میاد که ظاهرن هنوز طلبه هم نشده بودم، لیکن خب چون پدرم اهل علم بود به مدرسه فیضیه رفت و آمد می کردم. یادم میاد بچه بودم از مدرسه فیضیه بیرون آمدم، همینجا در مدرسه فیضیه یک خانمی با اینکه بیچاره چادرم از ترس سر نکرده بود، اما یک روسری سش کرده بود و موهای خودش رو پوشانده بود. این از جلوی فیضیه عبور میکرد، به ترم برای زیارت میرفت. یادمه که اون رئیس آگاهی شهربانی اون زمان یک پیر مردی بود، بلند قامت و سیاه چهره، که حکایت از اون خباثت نفسانی او می کرد. این به فاصله 10-20 قدمی این زن یک هم متوجه شد که این زن داره با روسری به طرف حرم مطهر می رود. آمد جلو، من ناظر جریان بودم، آمد جلو، اون روسری رو از سر این زن بیچاره شید، زیر پای خودش این روسری رو پاره پاره کرد. و بعد باز اینا به نظرم مهم نیست، مهم اینه خطاب کرد به این زن، گفت تو از حضرت معصومه خجالت نمی کشی که بدون مکشفه بودن داری به زیارت میری، روسری سرت کردی و حرم میری؟ ببینید که طرز تفکر رو به کجا رسوندن. بالاخره مشکلات اون زمان مشکلات روحی و مشکلات مذهبی بود، بدون اینکه انسان هیچ عکس العملی بتونه در مقابل اونها نشان بده، کاری نمی بکنی. اما شرایط این زمان درسته به واسطه انقلاب، به واسطه جنگ تحمیلی، به واسطه یک مسائلی که گاهی ریشه جهانی داره، همش هم به کشور ما ارتباطی نداره. خیال نکنید این مسئله گرانی لازمه انقلاب و از خصوصیات ایرانه. این مسئله گرانی یک مسئله جهانی و یکی از مشکلات دنیاست، نه اینکه مشکلات فقط اینجا باشه. عرض کردم یه وقت یکی از دوستان ما که در ترکیه بود، او میگفت یک خیابون 200 متری رو اگر شما با یه تاکسی بخواید در ترکیه برید، حداقل باید 100 تومن پول یک تاکسی دید. یک ظرف آب رو امکان نداره بدون پول به کسی بدن. پول باید در مقابل ولو یک لیوان آب. بالاخره در این حال مشت فراوانه، ولی به حمدالله شرایط ما از نظر معنوی، از نظر روحی یک شرایط خوبیه و مسئولیت هم مسئولیت سنگینه. این که می‌فرماید اولین چیزی که بر عاقل لازمه ان ینظر فی شأنه، شرایطش ببینه چه شرایطیه. الان دنیا نسبت به روحانیت چه مقدار نیاز داره؟ من و شما باید پاسخگوی چه مسائلی باشیم که این زام میکنه که فعلا حد سر استفاده رو از این موقعیت فعلی ما داشته باشیم و خودمون رو به عنوان یک سرمایه هایی برای فعلا و آینده اسلام انشاءالله آماده بکنیم، تا بقیه حدیث در جهات دیگرش.